این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کودک درون ما اطمینان میخواهد. کودک میخواهد مطمئن باشد که هر روز صبح که چشم باز میکند خورشید طلوع خواهد کرد. مادر آنجا خواهد بود. و آدم‌های بد در آخر فیلم گیر می‌افتند. اما بالغ می‌تواند قبول کند که در زندگی همیشه اطمینان مطلق وجود ندارد. فیلسوف معاصر التون تروبلاد می‌گوید این حقیقت که ما در مورد بسیاری از نتیجه‌گیری‌های انسانی اطمینان مطلق نداریم، دلیل آن نمی‌شود که وظایف تحقیق ما بی‌ثمر مانده باشد. حقیقت این است که ما باید همیشه بر پایه احتمالات پیش برویم. اما داشتن احتمالات هم خودش چیزی است. آنچه ما جستجو می‌کنیم اطمینان مطلق نیست. زیرا این از ما فرزندان آدم انکار شده است. بلکه راه میانه است که در آن بتوانیم روش‌های قابل اعتمادی را برای تعیین درجات احتمالات به دست آوریم. این حیطه تحقیقات فلسفه و مذهب است که ما در فصل 12 تحت عنوان والد بالغ کودک و ارزش‌های اخلاقی به آن توجه بیشتری خواهیم کرد. بالغ درون تاجر میان سال ما که با موضوع امضای استشهاد برای حق مسکن آزاد مواجه شده است می تواند بپذیرد که نتیجه امضا کردن او نامشخص است. اگر امضا کند، ممکن است مورد تمسخر قرار بگیرد. اگر وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید او شامل همه بشود، صرف نظر از رنگ پوست و مذاهب مختلف، او ممکن است به وسیله اشخاص متعصب دیگر مورد حمله قرار گیرد. اشخاصی که قادرند به درآمد او لطمه وارد آورند یا عضویتش را در باشگاه گلف باطل کنند یا ارتباط او و همسرش را دچار اختلال سازند. اما از طرف دیگر او میتواند به اهمیت سهم خود در حل مسئله تبعیض نژادی در جامعهش بیاندیشد. این عمل او در نهایت میتواند در جامعه کوچکش برای او حیثیت و مقامی به بار آورد و او را مردی شجاع و با مناعت نفس معرفی کند و این خود تحسین و نوازشی برای کودک درون اوست. وقتی والد یا کودک تسلط پیدا می کنند، نتیجه همیشه قابل پیش بینی است. این از مشخصات بازی هاست. در بازی ها یک نوع مرز ایمنی همیشه به صورتی حفظ می شود. ممکن است همیشه عاقبتش دردناک باشد، اما این دردی است که بازیگران تحملش را یاد گرفتند. وقتی بالغ بر رفتار متقابل تسلط دارد، نتیجه همیشه 100% قابل پیش بینی نیست. امکان موفقیت وجود دارد، ولی امکان شکست نیز هست. مهمتر از هر چیز، امکان تغییر وجود دارد. چه چیز مردم را وامی دارد که بخواهند تغییر کنند؟ 3 چیز مردم را مجبور می کند که بخواهند تغییر کنند. یکی آن که آنها تا حد تحمل خود رنج کشیدند. آنها آنقدر سر خود را به همان دیوار سنگی کوبیدند که دیگر میگویند بس است، خسته شدم. انقدر بیهوده سکه در سوراخ ماشین قمار انداختند و در نتیجه نگرفتند، بردی نداشتند که بالاخره تصمیم گرفتند دیگر سعی نکنند یا به سراغ دستگاه دیگری بروند. سردرد میگرن آنها دیگر قابل تحمل نیست. زخم معده آنها شروع به خون ریزی کرده است. سیگار ریه‌هاشان را سیاه کرده است. الکلی شده. دیگر به آخر خط تحمل رسیدند. تقاضای کمک دارند. میخواهند تغییر کنند. چیز دیگری که مردم را مجبور میکند که بخواهند تغییر کنند نوع کند ولی تدریجی نومیدی روح است که همان ملال یا دلمردگی از زندگی است. این حالت آدمی است که سالها با احساس خوب که چی زندگی کرده است و سرانجام درون خودش فریاد می زند خب که چی؟ و تغییر می خواهد. سومین عاملی که مردم را وادار می‌کند بخواهند تغییر کنند این است که ناگهان متوجه می‌شوند که تغییر ممکن است. این به ویژه اثر قابل توجه تحلیل رفتار متقابل بوده است. چه بسا بیماران یا اشخاصی وجود داشتند که دیگر اهمیتی به زندگی یا به تغییر و بهبودی در زندگی خود نمی دادند. ولی از طریق آشنا شدن با موضوع تحلیل رفتار متقابل، چه از راه خواندن کتاب، شنیدن سخنرانی ها یا فقط شنیدن از این و آن، ناگهان علاقه‌مند شدند. درک این که امکانات تازه‌ای وجود دارد، آنها را به هیجان می آورد و می خواهند بیشتر درباره آن اطلاعات به دست بیاورند و بدین ترتیب اشتیاقشان برای تغییر افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، نوع دیگری از بیماران نیز هستند که اگرچه از تمام علائم مشهود گرفتاری درونی رنج می‌برند، در عین حال حاضر به تغییر هم نیستند. گویی در قرارداد ورود آنها به کلینیک آمده است که من مایلم به من کمک کنید، اما به این شرط که خوب نشوم. با وجود این، پس از مدتی آنها نیز وقتی کم کم متوجه می شوند واقعا راه دیگری وجود دارد، طرز فکرشان تغییر می کند. دانش قابل استفاده ای از والد بالغ کودک به تدریج این امکان اشتیاق را برای بالغ به وجود می آورد که مرزهای تازه زندگی را بررسی کند. اشتیاقی که همواره در درون ولی زیر خاکستر احساس غیر خوب مدفون شده بود. آیا انسان اختیار دارد؟ آیا انسان اگر واقعا بخواهد می تواند تغییر کند؟ یا اگر بتواند حتی تغییر او نیز حاصل شرایط گذشته نیست؟ آیا انسان از خود اراده‌ای دارد؟ یکی از عمده‌ترین مسائل تئوری فروید مسئله تأثیر محیط بر آزادی بشر است. فروید و اغلب فیلسوفان مکتب رفتار اجتماعی که پدیده علت و معلولی را اساس کار تمام جهان می دانند، معتقدند که این پدیده در درون نوع بشر نیز صادق است و هر آنچه را که امروز اتفاق می افتد، می توان اساساً بر حسب آنچه در گذشته اتفاق افتاده است توجیه کرد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
اگر امروز مردی مرتکب جنایت و قتل شخص دیگری شود، دلیل و چرای آن را باید در گذشته آن مرد جستجو کرد. فرضیه اینجاست که باید علتی یا عللی وجود داشته باشد و ریشه آن علت یا علل در گذشته نهفته است. معتقدین به جبر میگویند که رفتار بشر آزاد نیست و فقط نتیجه گذشته اوست. یک نتیجه گیری اجتناب ناپذیر از این فرضیه آن است که انسان مسئول کارهایی که میکند نیست، یعنی در حقیقت اختیار ندارد. خلاف این درگیری فیلسوفانه به طور زنده و نمایشوار در دادگاه‌های قانونی دیده می‌شود. از نقطه نظر قانون قضایی هر انسان مسئول اعمال خیش است. از نظر مراجع معتقد به جبر که شامل اغلب گواهان علم روانکاوی نیز می‌شود، انسان بر مبنای حوادث گذشته‌اش مسئول نیست. ما نمی‌توانیم واقعیت پدیده علت و معلولی را نادیده بگیریم. وقتی روی میز بیلیارد بازی کننده توپی را می زند و آن توپ به چند توپ دیگر می خورد و هر کدام از آنها به نوبه خود چندین توپ دیگر را به حرکت در می آورند، ما مجبوریم این عمل را به عنوان زنجیر تسلسل علت و معلولی قبول کنیم. اصل وحدت در منطق نیز دال بر آن است که قوانینی یکسان در تمام طبیعت عمل می کنند. اما تاریخ نشان داده است در حالی که توپ‌های بیلیارد در دنیا هرگز هیچ چیز دیگری جز توپ بیلیارد در نمایش زنجیر علت و معلولی نبودند، بشر امروز چیزی شده است به مراتب بیش از آنچه در گذشته بود. مدارک تکامل طبیعی و تجربه‌های انسانی ما را متقاعد می‌کند که بشر امروز با نیاکان خود فرق دارد. ویل دورانت، مورخ معروف، شرح داده است که هنری برگسون، فیلسوف قرن 19 فرانسه، چگونه جبر را به پوچی نزدیک ساخته است و بالاخره آیا جبر نامعقول تر از اختیار نیست؟ اگر لحظه حاصل شامل هیچ گونه انتخاب زنده و خلاق نیست و کلن و به طور مکانیکی محصول ماده و حرکت لحظه قبل است، پس آن لحظه نیز محصول لحظه پیش از خود و آن نیز به همین روال محصول لحظه قبل از آن و غیره است. و بدین ترتیب ما به دوران سحاب باستانی و نخستین میرسیم که در این صورت علت العلل هر حادثه بعد، علت العلل هر سطر از نمایشنامه های شکسپیر و تمام آلام روحی او خواهد بود. و به این ترتیب سخنان تلخ هملت و اوتلو و مکبث و لیرشاه و هر کلمه و عبارتشان بر آسمانهای دوردست بر ازل نوشته شدند، آن هم به وسیله آن سحاب افسانه‌ای. چه ساده لوحانه! برای قیام بر ضد این نظریه مواد کافی موجود بود و اگر برگسون آنقدر سریع به شهرت دست یافت، برای آن بود که شجاعت شک کردن را داشت، حالان که همه شکاکان کورکورانه اعتقاد یافته بودند. پاسخ در رد فرضیه علت و معلولی ماهیت جهان یا در رد رفتار بشر نهفته نیست، بلکه در آن نهفته است که برای یافتن علت باید در جای دیگری جز گذشته جستجو کرد. انسان بسیاری از اعمال مخصوصش را به دلایل به خصوصی انجام می دهد، اما این دلایل همیشه در گذشته نهفته نیست. در یک مصاحبه تلویزیونی از من پرسیدند که چرا چارلز ویتمن از بالای برج دانشگاه تگزاس عده بسیار زیادی را به گلوله بست. بعد از آنکه دلایل بسیاری را برشمردم، از من پرسیدند اما چرا یک نفر ناگهان دست به چنین کاری می‌زند که هیچ کس دیگر نمی‌کند؟ و این سوال خوب و منطقی است. اگر ما درباره گذشته افراد به اندازه کافی اطلاعات نداریم، پس این فرضیه هنوز میتواند معتبر باشد که جواب ممکن است یک جایی در گذشته نهفته باشد. به هر حال فرق اساسی و بزرگ بین بشر و توپ بیلیارد وجود دارد. بشر از طریق اندیشیدن میتواند به آینده بنگرد. بشر همچنین تحت تأثیر نظم فکری از نوع دیگری نیز هست، نظمی که چارلز هارد شورن آن را ایجاب خلاق می نامد. التون تروبلاد نیز بدین شکل این نکته را روشن‌تر می کند که می گوید ریشه علل رفتار انسانی نه تنها در گذشته نهفته است، بلکه باید آن را در توانایی بشر در تأمل درباره آینده و تخمین احتمالات جستجو کرد. ذهن انسان به طور گسترده‌ای بر مبنای رابطه با علل غایی کار می کند. این مطالب آنچنان آشکار است که امکان ندارد آن را نادیده گرفت. با وجود این، آنهایی که منکر آزادی به کار گرفتن مثال توپ بیلیارد در مسئله علت و معلولی هستند، آن را نادیده می گیرند. البته توپ بیلیارد بدون تحت نیروی مؤثر علت و معلولی است، در صورتی که انسان با روشی کاملا متفاوت عمل میکند. انسان موجودی است که زندگی زمان حالش پیوسته تحت تأثیر نیروی آینده ناموجود ولی تواناست.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آنچه که وجود ندارد بر آنچه که وجود دارد اثر می‌گذارد. من مسئله سختی دارم، ولی حاصل آن تنها نتیجه ترکیب مکانیکی نیروها نیست که در مورد یک جسم فیزیکی صدق می‌کند. در عوض من فکر می‌کنم که بیشتر افکارم مربوط به این است که اگر چنان گام‌هایی را برداشتم چه نتایجی پدید خواهد آمد. خوز اورتگا بشر را چنین تعریف کرده است: موجودی است بیشتر شامل چیزهایی که در آینده خواهد آمد تا آنچه اکنون هست. تروبلاد چنین توضیح می‌دهد: کافی نیست بگوییم که حاصل به وسیله شخصیت قبلی فرد تعیین شده است، زیرا واقعیتی که ما همه در آن سهیم هستیم آنچنان است که پدیده‌های اصیل و نو می‌توانند به تفکر ظهور کنند. تفکر آنطور که ما آن را به طور روزمره تجربه می‌کنیم، برخلاف آیین معتقد به اصالت تبعیت، تنها آگاهی ما از اعمالمان نیست، بلکه دلایلی واقعی و خلاق است. وقتی آدمی فکر می‌کند، چیزی اتفاق می‌افتد که اگر آدمی فکر نمی‌کرد اتفاق نمی‌افتاد. در برهان ذوالوجهین ما نیز منظور از خودساختگی به عنوان یک شق سوم و راستین همین است. بدین ترتیب ما بالغ را جایگاه فعالیت، خانه امید و محلی می‌بینیم که در آن تغییر ممکن می‌شود. 5. تجزیه و تحلیل رفتار متقابل. من اعمال خود را نمی‌فهمم. پولس رسول. اکنون که ما زبانی برای بیان مطالب این کتاب مشخص کرده ایم، موقع آن رسیده است که به طرز کار یا تکنیک اصلی بپردازیم، یعنی به کار بردن این زبان برای تحلیل رفتار متقابل. یک رفتار متقابل عبارت است از انگیزه ای از طرف یک شخص و پاسخی بر آن انگیزه از طرف شخص دیگر، به طوری که آن پاسخ به نوبه خود انگیزه‌ای برای شخص اول شود تا به آن پاسخ دهد. هدف از این تجزیه و تحلیل آن است که کشف کنیم کدام جنبه از شخصیت، والد، بالغ یا کودک، عامل این انگیزه یا پاسخ است. سرنخ‌های راهنمایی‌های زیادی وجود دارند که می‌توانند کمک کنند که ما هر یک از جنبه والد، کودک یا بالغ را به عنوان عامل انگیزه یا پاسخ شناسایی کنیم. این سرنخ‌ها یا راهنمایی‌ها نه تنها جملات و کلمات، بلکه لحن صدا و حرکات بدن و حالات صورت را نیز شامل می‌شوند. هرقدر بیشتر در تشخیص و جمع‌آوری این سرنخ‌ها مهارت پیدا کنیم، اطلاعات بیشتری را در مرحله تحلیل رفتار متقابل کسب خواهیم کرد و بدین ترتیب مجبور نخواهیم شد برای به دست آوردن مواد اطلاعاتی لازم در قعر روایات گذشته کاوش کنیم تا بفهمیم چه چیزهایی در والد، کودک و یا بالغ ما ضبط شده است. ما امروز خود را آشکار می‌کنیم. فهرستی از سرنخ‌های جسمی و لفظی برای هر حالت. سرنخ‌های والد جسمانی: اخم‌ها و چین‌های پیشانی، لب‌های در هم فشرده، انگشت سبابه که اشاره می‌کند، سر تکان دادن، نگاه ترس‌آور، دست‌ها را به هم زدن، پا به زمین کوبیدن، انگشت روی لب‌ها نهادن، دست‌ها را روی سینه گذاشتن، دست‌ها را به هم مالیدن، صدای نشنش یا نظیر آن را با دهان درآوردن، آه کشیدن و دیگری را نوازش کردن. اینها علائم بسیار معروف والد است. مثلا اگر پدر شما عادت داشت که هر وقت می‌خواست دستوری یا مطلبی را درباره رفتار بد شما بیان کند، اولش گلویش را صاف کند و بعد چشمهایش را به تخم چشم شما بدوزد، این عادت بیشک در مقدمه دستورهای والد خود شما هم ظهور می‌کند. البته در این موارد اختلافاتی هم در جوامع مختلف وجود دارد که باید در نظر گرفت، مثل آه کشیدن که در بعضی کشورها از جمله آمریکا وقتی می‌خواهند آه بکشند نفسشان را بیرون می‌دهند و در کشورهای دیگر مانند سوئد نفسشان را فرو می‌برند. سرنخ‌های والد لفظی. من می‌خواهم تهاتوی موضوع را در بیاورم برای اولین و آخرین بار. دیگر نمیتوانم، جانم به لبم رسیده. گوش کن و همیشه یادت باشد که هرگز و همیشه و هیچ وقت تقریبا کلمات همیشگی والد هستند. و خود نیز نمودهایی از سیستم محدود و قدیمی اند که بسته بودنشان را به روی هر نوع اطلاعات تازه در این جنبه آشکار می کند. مگر چند دفعه باید به تو بگویم؟ اگر من جای تو بودم، بیشتر کلمات ارزیاب چه تنبیه کننده و چه حمایت کننده معرف والدند، زیرا هر یک از آنها در مفهوم به نفعی درباره مخاطب حکم یا قضاوتی را اعلام می دارند که نه بر اثر ارزشیابی بالغ، بلکه بر پایه عکس‌العمل‌های خود به خود و قدیمی است. نمونه های از این کلمات عبارتند از بیشعور، بد، مسخره، نفرت انگیز، وحشتناک، تنبل، مزخرف، بیخود، تفلک عزیز، نه پسرم، عسل، جرأت نمی کنی، خوشگل، نکن، عیب نداره، باز دیگر چه شده، بازم. لازم است به خاطر داشت که این کلمات سرنخ هستند، نه قطعی و نهایی. بالغ ممکن است پس از مدت‌ها سنجش و تأمل نتیجه بگیرد بر مبنای سیستم اخلاقی بالغ که بعضی کارها واقعاً بی‌شعورانه، مسخره، وحشتناک یا مزخرف هستند. دو کلمه باید و مجبور هم معمولاً افشا کننده حالت والد هستند. اما به طوری که در فصل 12 خواهد آمد، باید و مجبور ممکن است بالغ نیز باشند. طرز استفاده خود به خودی، قدیمی و بدون فکر این کلمات است که آنها را به صورت علائم فعالیت والد در می آورد. به کار بردن این کلمات همراه با حرکات بدنی که در فوق به آنها اشاره شد و متن رفتار متقابل به ما کمک می کند که والد را شناسایی کنیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com